از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد چالش‌های پیش روی کارگران زن است. پیش از آن نوبت بخش نخست اخبار است که می‌شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران دست کم 3 روز در اهواز راهپیمایی و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقای سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش ورود شمش و مواد اولیه تولید و تامین قطعات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولات بهینه هستند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید، تغییر ساختار ناکارآمد مدیریتی، پرداخت حق بدی آب و هوا و مناطق جنگی و اضافه شدن فوق‌العاده شغل به فیش حقوقی از دیگر مطالبات کارگران بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت مدیرانی که در 3 سال گذشته وارد این مجموعه شدند نتوانستند عملکرد مثبتی برای احیای آن داشته باشند. این کارگر افزود که در این چند سال وعده‌ها درباره افزایش دستمزد و سطح معیشت پرسنل، ورود شمش و مواد اولیه به گروه ملی صنعتی فولاد ایران عملی نشده است. او اشاره کرد که در همین دوره زمانی کارگران مطالبه‌گر نیز با واکنش‌های سختی از سوی مدیران مواجه شدند و دستمزدشان کم شد و حتی برای مدت زمانی اخراج شدند. در همین حال نادر جعفر یوسفی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مصاحبه با ایسنا عنوان کرد که طی 26 ماه گذشته همه آنچه مطالبات قانونی کارگران نامید پرداخت شده است. اما او به مطالبه افزایش دستمزد کارگران اشاره ای نکرد. مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه از سوی وزارت صنعت و نیز تأمین سرمایه درگردش در سال آینده تولید بهبود یابد و شرایط بهتری برای پرسنل شرکت آماده شود. در این حال یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تجمع روز چهارشنبه در اهواز گفت
حق لایزال کارگران است. معیشت و معیشت کارگر. اعلام میکنیم اگر تا اوایل اسفند نتایج حاصل نشد، مطمئن باشید این نتایج رو خودمون با دست خودمون رقم خواهیم زد.
در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حمایت کرد. جمعی از کارگران کارخانجات نورد و لوله اهواز در اعتراض به اخراج در مقابل این شرکت و سپس در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که تعدادشان بیش از 35 تن بود، خواستار بازگشت به کار و تبدیل وضعیت کار خود شدند. آنها گفتند سابقه کارشان بین 4 تا 15 سال است و حدود 1 ماه پیش بدون هیچ دلیلی بیش از 50 کارگر اخراج شدند که در این مدت تنها تعدادی به کار بازگشتند و سایرین در آستانه عید نوروز بلا تکلیفند. کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و مرکزی در مقابل اداره‌های کل تأمین اجتماعی در مراکز این استانها تجمع کردند. در تبریز شعارهایی داده شد، از جمله تجمع‌های مشابهی نیز در شهرهای شوش و شوشتر برگزار شدند.
به مجلس، به دولت، نیستن به فکر ملت.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه.
حقوق ما ریالیه، از اینها دلاریه. دولت برشکسته، دشمن بازنشسته.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران نیز در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها شعارهایی دادند، از جمله صندوق و غارت کردند، مردم را ذله کردند، مشکل ما حل نشه خیابون اشغال میشه، اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، خواسته بازنشسته همسانسازی بی نقصه و فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. کارگران شرکت سیمان سپاهان اصفهان در اعتراض به نبود امنیت شغلی و دستمزدهای پایین دست کم دو روز تجمع کردند. آنها خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند و گفتند مدیریت شرکت با کوچکترین اعتراض صنفی کارگران را به اخراج تهدید می‌کند. بیش از 500 کارگر پیمانی کارخانه موتوژن در غرب تبریز بیش از یک هفته اعتصاب و تجمع کردند. آنها به عدم یکسانسازی دستمزدها و امضا نشدن قرارداد کار مستقیم اعتراض داشتند. پیشتر نیز کارگران کارخانه در اعتراض به شرایط کار اعتصاب کرده و با وعده مدیریت این واحد و مسئولان به کار بازگشته بودند. کارخانه موتوژن تبریز با حدود 1000 کارگر بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در ایران است. شماری از کارگران مونتاژکار و داربستبند در یک شرکت پیمانکاری در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی در عسلویه اعتصاب کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، این کارگران که کار ساخت، حمل، نصب و پیشراه‌اندازی مخازن کروی پتروشیمی کیان را تحت نظر شرکت ماشینسازی عراق انجام می‌دهند، به پرداخت نشدن دستمزد دی ماه خود اعتراض داشتند. صدای یکی از آنها را میشنویم.
پتروشیمی کیان، ماشین سازی عراق، پیمانکاری آقای کیوانی، اعتصاب برای برج 10.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه چند روز پیش نشستی را با موضوع اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. پیش از این نیز نشست‌ها و یا سخنرانی‌های از سوی تشکل‌های رسمی کارگری و یا مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کارگران زن برگزار و یا ابراز شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به چنین نشست‌هایی می‌افزاید:
از این دست نشست ها و سمینارهایی که عنوان تخصصی هم یدک میکشن خب تا به الان زیاد برگزار شده و بیشتر برای این است که بالاخره از این رهگذر یه گروهی کسب درآمد میکنن، اما عملا هیچ خروجی که به نفع زنان کارگر باشه و یا تغییری در شرایط سخت و نابرابر زنان کارگر ایجاد کنه ندیدیم. برای مثال اسفند سال 70 هم طرح بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر در شورای عالی به اصطلاح انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار بود این طرح مشکلات زنان در حوزه‌های حقوقی، صنفی، رفاهی و بهداشت جسمانی در محیط کار رو برای زنان برطرف بکنه. اما در عمل تنها چیزی که تا به الان تغییر کرده فقط موضوع مرخصی بارداری و زایمان بوده که اتفاقا اون هم مشکلی بر مشکلات دیگه زنان کارگر اضافه کرده. به این معنی که اولا در بخش بزرگی از محیط‌های کاری که زنان به طور غیر رسمی یا با قراردادهای موقت و یا بدون قرارداد کار مشغول هستند، از این مرخصی بی بهره‌اند و در بخش رسمی و دولتی هم بسیاری از سازمان‌ها و ادارات از دادن این مرخصی به انهای مختلف تفره میرن و زنانی هم که موفق شدن از این مرخصی استفاده بکنن بعد از اتمام اون دوره خب شغلشون رو از دست دادن و به راحتی نتونستن به کار برگردن و قانون هم هیچ الزامی برای بازگشت به کار اونها بعد از دوران معین شده مرخصی زایمان برای کارفرما ایجاد نکرده و حتی کوچکترین اشاره‌ای هم به موضوع ممنوعیت اخراج اونها نداره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در نشست اشتغال زنان کارگر، چالش‌ها و راهکارها، با اشاره به نبود آمار صحیح از وضعیت زنان شاغل به ویژه در بخش غیر رسمی گفت حدود 60% شاغلان در سال 98 در مشاغل غیر رسمی مشغول کار بودند و زنان بخش عمده‌ای از آنها را تشکیل می‌دادند. او اشاره کرد که بسیاری از زنان هم در مشاغلی مانند کشاورزی و مشاغل پاره وقت کار می‌کنند که در عرف شغل محسوب نمی‌شود. خانم گلپور پیشنهاد کرد سامانه‌ای برای شناسایی این بخش از زنان ایجاد شود و اضافه کرد تا زمانی که آمار درستی موجود نباشد نمیتوان سیاست‌گذاری صحیحی برای رفع مشکلات زنان شاغل اتخاذ کرد. فرانک چالاک فعال سیاسی در ایران در این باره میگوید
در بحث هایی که قرار هستش که حالا به صورت در برنامه های توسعه و اینها نوشته بشه ما با آماری سر و کار داریم که ممکن هستش که در همون لحظه این سرشماری ها صورت نگرفته باشه، اما با توجه به اون تجربه و حالا بحث های اقتصادی بحث های جامعه شناختی که وجود داره میشه ذرایب رشدی رو در نظر گرفت و با توجه به اونها برنامه ریزی رو انجام داد. بنابراین یک مسئله هستش که حالا علاوه بر این که خب حالا بحث آمار و ارقام به طور مستقل و مستدل وجود نداره که این ناشی از اون مشکلات مدیریتی در سطوح بالا دستی میشه، در سطوح زیرین هم من فکر میکنم که یک نگاه درست و علمی وجود نداره، چون علم آمار و احتمال و اینجور چیزها در این زمینه کمک میکنه. به عنوان مثال سال 95 ما حدود 3.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار شناسایی کردن در سرشماری که صورت گرفته که بیشتر اونها هم کارگران غیر رسمی بودن. یه ضریب رشدی براش در نظر میگیرن حدود 1.5% سالیانه به این جمعیت اضافه میشه که در حال حاضر اگر بخوایم در رابطه با این نوع زنان صحبت بکنیم حدود 6-7% به این 3.5 میلیون نفر اضافه شده. بنابراین برنامه ریزی میتونه صورت بگیره در این زمینه. از طرف دیگه خب پیشنهادهایی رو که مطرح کردن همگی مواردی هستند که به گونه‌ای بار مالی بر دوش دولت میذارند و در عمل و طی سالهای گذشته شاهد این بودیم که قوانینی که بار مالی رو به خصوص در زمینه وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی بر دولت مترتب کردن توسط قوه مقننه حذف میشه.
به نوشته ایلنا رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن صنفی کارگران در سخنانش درباره قراردادهای غیر رسمی کار گفت ساعت کار، حقوق و مدت قرارداد مشخص نیست و هیچ امکانات رفاهی تضمین نشده است. او اشاره کرد که به رغم مقابل نامه‌های سازمان بین المللی کار که مورد پذیرش ایران قرار گرفتند، مواردی مانند ساعت شیردهی و تامین مهد کودک برای فرزندان در مشاغل غیر رسمی، پاره وقت، کشاورزی و یا فصلی نادیده گرفته می‌شوند و این مسائل حتی در بخش رسمی نیز با اجبار نظارت بازرسان ممکن است اجرایی شوند. تبعیض در دستمزد زنان و مردان کارگر از مسائلی بود که سمیه گلپور به آن پرداخت. او تاکید کرد که در صورت اجرای قوانین موجود و نظارت صحیح می توان انتظار دستمزد برابر زن و مرد طبق ماده 38 قانون کار را داشت، اما در کارگاه‌های غیر رسمی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و قراردادهای نانوشته چنین تبعیضی به توصیف او می تواند شکل بگیرد. این در شرایطی است که پیش از این گزارش‌های در رسانه‌ها و به ویژه سایت‌های کارگری در مورد وجود چنین تبعیضی میان زنان و مردان کارگر به ویژه در بخش خصوصی منتشر شده است. خاطره ای استاد رضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم گفت وجود تشکل‌های کارگری و آمار صحیح از شاغلان دو رکن اصلی برای هر نوع برنامه‌ریزی به خصوص زنان کارگر است. او اضافه کرد این دو مشکل به سایر مشکلات مربوط به دستمزد، بیمه، ساعت کار و تعطیلات دامن می‌زند، به ویژه که مرجع مشخصی وجود ندارد که مطالبات زنان کارگر را پیگیری کند. خانم چالاک
در این بحث اصلا به تشکل مستقل از حکومت برای زنان اشاره نشده، چرا که ما با حاکمیتی طرف هستیم که با امنیتی کردن فضا برای فعالیت تشکل‌ها ممانعت‌هایی رو به وجود آورده و مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم در این پیشنهادهایی که مطرح کردند جاش خالی هستش همین تشکل‌های مستقل از حکومت هستش که برای زنان وجود نداره.
پیش از این خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکلات کارگران زن نوشته بود فرقی نمی‌کند قانون تصویب شده مربوط به رتبه بندی معلمان باشد یا رفع مشکلات زنان کارگر، اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد هیچ قانونی نمیتواند هیچ مشکلی را از میان بردارد. فرانک چالاک فعال سیاسی در این مورد به نکاتی اشاره میکند.
از طرف دیگه در واقع و عمل ما با قوانین بالادستی که به اصطلاح در حمایت از اقشار آسیب پذیر تصفیب میشن مواجه هستیم که در پای عمل هیچ ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری ندارند، که این مسئله در رابطه با زنان بیشتر مشهود هستش و معضلات زمانی که به دو بخش دولتی و غیر دولتی میرسه پررنگتر و مشهودتر هستند. تبعیض‌هایی مثل مثلا حقوق، مزایا، و حتی قوانین متعدد مثل مثلا ساده ترین اونها ساعت کار برای زنانی که زایمان داشتن یا فردی از اقوام اونها معلولیت جسمی داشته باشه که در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به طور غالب به خصوص کارگاه‌هایی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی که خودش هزاران اما اگر در بحث استخدام و حقوق و غیره برای زنان داره نمیشه و این مسئله خودش رو تو این قسمت‌ها بیشتر نمایان می‌کنه و راه فرار برای سودجو و کارفرمایانی که زیر بار تعهدات قوانین کار که خودش هزاران اما اگر داره فراهم میکنه. به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که جنسیت و زن بودن و مادر بودن یکی از عوامل بازدارنده برای جذب و استخدام در بخش خصوصی برای زنان هست. در مواردی که پیشنهاد شده هیچ یک از اینها مورد بررسی قرار نگرفته و من فکر میکنم هیچ کدوم اینها قابلیت این که بخواد اجرایی بشه نداره و در حد یک تعریف باقی میمونه. حالا در سند توسعه هفتم میاد قرار میگیره و هیچ کدوم اینها قابلیت قانونی شدن و کمک کردن به معضلات زنان رو نداره.
اما چه قوانینی درباره حقوق زن وجود دارند؟ می توانم به چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد. مانند اصل 20 که میگوید همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل 21 قانون اساسی هم میگوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، از جمله حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند. به نوشته اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. بر این اساس دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم این خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکی افراد کشور تأمین کند. ایلنا در گزارش خود با اعلام اینکه قراردادهای موقت و بی‌ثبات‌کاری بزرگترین آسیب را به زنان کارگر وارد کرده است افزود که آنان فاقد امنیت شغلی هستند. و گرچه قانون از اشتغال زنان حمایت می کند، اما به دلیل بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج به نام تعدیل، زنان به جرم بارداری یا شیردهی به فرزند نوزاد به سادگی بیکار می شوند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفتگو با ایلنا به مشکلات بسیار زنان شاغل اشاره می‌کند. زنانی که به گفته او از ترس اخراج گاه مجبورند به فرامین زورگویانه و خارج از دایره قوانین کارفرمایان تن بدهند. خانم یعقوبیان اشاره کرد که در اصل 20 به صراحت اعلام شده که تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه از حقوق مساوی در جامعه برخوردارند و میگوید اما بانوان سهمی منطبق با این اصل نداشتند. او درباره اصل 21 قانون اساسی نیز گفت که 6 ماه حقوق ایام بارداری برای زنان کارگر با تبعیض پرداخت می شود. از جمله فقط 2/3 حقوق پرداخت می شود و آن هم با تأخیر بسیار. همچنین زنان باردار بسیاری در معرض اخراج از محیط کار قرار دارند و این در شرایطی است که بر اساس قانون تنظیم جمعیت و خانواده کارفرما تا پایان شیردهی نوزاد حق اخراج ندارد. در همین حال برخلاف قانون کار زنان وادار به انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز می‌شوند. در این حال پیمان شجیراتی با اشاره به اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده‌اند قانون به توصیف او معیوب کار را تغییر دهند عقیده دارد.
چون یکی از مبانی اصلی قانونگذاری در ایران تطبیق قوانین با محدودیت‌ها و مسائل شرعی و فقهی اسلامی هست، بنابراین قانون کار مثل باقی قوانین در جمهوری اسلامی یک موقعیت فرودستری به زنان کارگر داده و باعث شده تا از هیچ گونه حمایت اجتماعی و قانونی برخوردار نباشند و دست کارفرما برای بهره کشی بیشتر از اونها باز بمونه. جدای از زنانی که در بخش‌های غیر رسمی، مشاغل ثبت نشده، امور خدماتی و کارهای فصلی و کشاورزی کار می‌کنند، خب بین 20-25% شاغلینی که حق بیمه پرداخت می‌کنند زنان هستند که بخش عمده از اونها علاوه بر دستمزدهای نابرابر و ناچیز نمیتونن فرصت‌های شغلی به شکل برابر با مردان پیدا کنند و علاوه بر این اولین قربانیان اخراج از کار هستند و حتی علارغم داشتن مدارج تحصیلی و تخصصی، خب معیارهای یکسانی هم برای استخدامشون در قیاس با مردان وجود نداره. و کارفرما ترجیح میده در کارهای تخصصی از مردان استفاده کنه و این زنان مجبورن برای زنده موندن و امرار معاش خودشون و خانواده‌هاشون تن به کارهای ساده‌ای که ارتباطی با تحصیل و تخصصشون نداره بدن و از در واقع هیچ حق و حقوق قانونی هم برخوردار نباشن. اما لازمه تغییر چنین شرایطی ایجاد یک بستری برای مبارزه همدلانه زنان و مردان کارگر هست، در واقع یک مبارزه مشترکی که بتونه منافع همه کارگران رو اهم از زن و مرد رو در بر بگیره و در نتیجه بتونه ایجاد تشکل‌های مستقلی برای همه کارگران رو رقم بزنه و به نظر کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و استثمار از زنان کارگر در گروه یک مبارزه عمیق‌تر و بزرگتر با قوانین ضد زن و قوانین ارتجاعی حاکم هست که زن رو نه به عنوان یک انسان و یک شهروند با حقوق برابر با مردان بلکه به مثابه یک کالا و جنس دوم نگاه میکنه و این مبارزه نه فقط وظیفه خود زنان کارگره که وظیفه همگانی برای همه مردان کارگر هم هست و تنها در این شرایطی که مطالبات کارگری که هیچ ارتباطی با زن بودن یا مرد بودن کارگر نداره محقق خواهد شد.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مدیریت شرکت و کسانی که عوامل ناکارآمد شهرداری نامید انتقاد کرد. این تشکل کارگری گفت که آنها مشکلات رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی تهران را به حال خود رها کرده و با بی‌توجهی به این رانندگان شرایط سختی را برای آنان رقم زده‌اند. بر اساس این گزارش یکی از مشکلات رانندگان نبود استانداردهای لازم برای کپسول‌های گاز اتوبوس هاست که با پایان تاریخ اعتبار کپسول‌ها شرکت واحد و شهرداری تهران باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نتیجه این وضعیت را متوقف شدن ده‌ها اتوبوس دانست. در این ارتباط فیلمی نیز از سخنان رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد از سوی این سندیکا انتشار یافته است.
این اتوبوس از تاریخ 23/8/99 توی پارکینگ سامانه 5 خوابیده. اینم بقیه ماشینایی که اینجا خوابیدن. اینم یکی از راننده‌هایی که اینجا خوابیده، آقای احمدی. بفرما.
آقا من الان 7 ماه ماشینم خوابیده، دار و ندارم هم همینه، زندگیم با 4 تا 5 تا زن و بچه با این ماشین چرخیده، الان هیچی ندارم بخورم، زندگیم هم فلج شده، چه کسی باید به داد من برسه؟ خسارت این 7 ماهی که ماشین من خوابیده کی باید بده؟ چرا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه؟ آقا خودتون یک روز حقوقتون رو دیر بدن،
شیلکک بهتون ندن میان اعتراض میکنی؟
یه روز حقوق دیر بهتون میدن انصافا چه کار میکنید؟ زمین و زمان رو به هم میریزید، خدا را خوش نمیاد. 7 ماه من الان فلجم، زندگیم عقب افتادم.
همه این ماشین
چرا کسی به داد من نمیرسه؟
از مدیرای محترم شرکت واحد تقاضامندیم که به داد ما برسن. ما به خدا به گل نشسته ماشینامون، زندگیامون هم داره از بین میره، نمیدونیم چی کار کنیم. فقط اگه میایم تو خیابون هم میگین ای رفتی تظاهرات کردی، شلوغ کردی.
وبسایت رویداد 24 از ادامه اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ در روزهای هفته گذشته و اعتراضشان به میزان دریافتی و همچنین کمیسیون بالای اسنپ برای هر سفارش خبر داد. یکی از رانندگان اسنپ فود با اشاره به پایین بودن کرایه‌ها به رویداد 24 گفت نرخ تورم مهار نمی‌شود، اما شرکتی مانند اسنپ مدام به دنبال مهار دستمزد راننده هاست و کمیسیون 20% از کرایه‌ها برداشت می‌کند. او افزود در شرکت اسنپ رانندگان به خصوص رانندگان موتور کمترین احترام و ارزش را دارند. به نوشته رویداد 24 یکی از مهمترین مطالبات رانندگان اسنپ فود دریافت بیمه است. این وبسایت اشاره کرد که در پیگیری‌های مکرر موفق به دریافت اظهار نظر شرکت اسنپ نشده و درخواستش در این زمینه بی پاسخ مانده است. این وبسایت نوشت گرچه در شرایط اقتصاد فعلی ایران و اجرا نشدن کامل قانون کار وضعیت شغلی مزدبگیران جامعه بحرانی است و تجلی آن را می توان در اعتراض‌های مکرر و پیوسته مزدبگیران از بخش خصوصی گرفته تا دولتی دید، اما در سالیان اخیر اوضاع برای کارکنان شرکت‌های استارت‌آپی به دلیل پیگیری مطالباتشان بسیار پیچیده‌تر شده است. بر اساس این گزارش شرکت‌های استارت‌آپی در این حالی که دسترسی‌ها را بیشتر کرده و در شرایط کسب و کار تغییر ایجاد کرده‌اند، اما ضد کارگری ترین مجموعه‌ها هستند، زیرا چندین هزار نیروی کار دارند اما هیچ تعهدی ندارند که آنها را حتی بیمه کنند. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند. این بازنشستگان و مستمری بگیران خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود شدند. یکی از مقام‌های حکومت طالبان گفته که ایران همچنان به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ادامه می‌دهد و روزانه تا 2000 تن به افغانستان بازگردانده می‌شوند. در این حال شماری از مهاجران و از جمله کارگرانی که اخیراً از ایران بازگردانده شدند از برخورد نامناسب نیروهای نظامی ایران سخن گفتند. رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ما مهاجر بودیم از ایران. وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن.
حمد رشاد حدود 5 ماه پیش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به خاطر کارگری به طور قاچاقی به ایران رفته بود. این جوان 22 ساله فرای برادو آزادی از رنجی که متحمل شده این گونه قصه کرد.
وقتی که رادمرد شدیم در اردوگاه خیلی ظلم کردن، خیلی میزدن. حتی بعضی دوستای ما بودن که مدد تارکم داشتن، خونارم رادمرد کردن و مشکلات خاص بود. خیلی بی‌عزتی، خیلی بی‌احترامی میکردن. خود اردوگاه ها که بوده که مشکلات خاص داشت با توسط می افغانیا، اونا هم نظافت دور پاک میکردن تا چرایده شوی و این موضوعات. فعلا به وضعیت خیلی بدی افغانا در ایران قرار داره.
تنها مدرشاد نیست که از برخورد نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان شکایت دارد، بلکه منصور یک باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. منصور 26 ساله هم در روز قبل از ایران رادمرد شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که خودش شاهد بدرفتاری نیروهای ایرانی با پناهجویان افغان بوده.
ما رفتیم به ایران مهاجر شدیم. دیگه ایرانی‌ها بالای افغانی‌ها زیاد ظلم میکنن. که جای و اندازه هست ظلم میکنه بالای افغانی ها. یه وقتی که ما از اونجا پس رادمرد شدیم میامدیم به طرف افغانستان، دیگه به هر اردوگاهی که ما میرفتیم.
منصور میگوید که او حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، اما نمیداند که چی کند. و از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور فراهم کند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اسد، روند اخراج پناهجویان افغان از ایران افزایش یافته است. مسئولان اداره مهاجرین و عبادت کنندگان حکومت طالبان در نیمروز میگویند که روزانه نزدیک به 3000 پناهجوی افغان از ایران دوباره به افغانستان برگردانده میشوند. مولوی صدیق الله نصرت سرپرست این اداره به رادیو آزادی گفت با کسانی که رادمرد شده هند همکاری می شود.
تقریباً 2 تا 3 هزار نفر مهاجرینی که یا به گونه داوطلبانه و یا به اجبار برگردانده می شوند. ما روزانه به همکاری مؤسسات همکار با 300، 400 تا 500 نفر کمک می کنیم. کسانی که زخمی یا مریض یا مشکل صحی داشته باشند به دکتر معرفی می کنیم. با آنها کمک و مساعدت می شود.
مقامات ایرانی در مورد ازارات افغانهای اخراج چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره، یک از قمندانان مرزی ایران، چند ماه قبل به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که تعداد از مردم ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که به گفته او با کمال تکریم و احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. بر بنیاد یک گزارش تازه ملل متحد، بیش از 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند که از این میان 586 هزار دارای ویزه قانونی، 780 هزار پناهنده و بیش از 2 میلیون فاقد اسناد قانونی هستند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران در حال افزایش یافته که سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو هستند. بسیاری ها همچنان از بیکاری شکایت دارند. با توجه به این مشکلات، بسیاری از کسانی که به تازگی از ایران بازگشتند مثل احمد رشاد و منصور میگویند که با آینده ناروشن روبرو اند.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.